حرمت وقت از بین می رکم، سال احترام از بین ببره، عزت آبرو و وقار یک شخص از بین ببره، خلوش از زیر پای بگذره. نه تنها که حرمت از بین می رد، بلکه پیوند از بین می رد، رابطه ها خراب می شود. دو شخص که دوست باشن و یا همشریک زندگی باشن، چی در اجتماع باشن و در کل، اما ارتباط انسانی که بین دو شخص است، این از بین می رد.
خدا نکنه اتو بشه که اگه شد دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، هیچ کس به هیچ کس دیگه احترام نمیگذاره. احترام گذاشتن هم شخصیت گذاشتن به طرف مقابل خودش باعث میشه که طرف مقابل هم به شما احترام بگذاره و روابط اجتماعی اگر این احترام نباشه روابط اجتماعی به هم میخوره.
یک جایی شما برخورد میکنین با کسی که شناخت زیادی ازش ندارین، یک دفعه بی‌نزاکتی و بی‌ادبی میکنه و شما خیلی مؤدبانه سکوت میکنین و چیزی نمیگین، یا ممکن که کسی اختلاف حساب داشته باشین و ممکن است در اونجا بین شما بگومگوی زیاد میشوه، اما شما خیلی محترمانه شروع میکنین و رفع اختلاف حساب شما به جای خوب خوب ختم میشه. میگن که بزرگان میگن که ادب سایبان تن است، یعنی محافظت میکنه از ما و شما، و در یک جمله جالب دیگه هم گفته که احترام خرجی نداره ولی همه چیز میخره.
کسایی که در افغانستان زندگی میکنن یک همسایه با همسایه دیگه خود احترام یکی دیگر هم میکنن، اما در بعض مواقع دفتن چیز ناچیز با هم دیگه درگیر میشن، دست به گریبان یکی دیگه میشن، که بسیار به نظر من کار خراب است.
جامعه خیلی قانون ها وجود داره، اگر آدم های قانون ها را رعایت نکنن و به اونا احترام نگذارن، خب ما هیچ انسانی مسلمان از آسیبی که در جامعه ایجاد میشه در امان نمیمانه.
زن نسبت به شوهرش، شوهر نسبت به همسرش، کوچکتران نسبت به بزرگتران، اینا روابطی است که باید با همراه با احترام و حرمت باشه تا زندگی اجتماعی ما بر روال خودش باقی بمونه.
خب عزیزان، کاف صبح رادیو دری ادامه یافت. تا حالا نوبت رسیده به کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی، در خدمتشان هستیم. پرسش امروز در محضر ایشان ای است که حرمت نگه داشتن در جامعه دقیقاً یعنی چی و حرمت شکنی با شخصیت فرد چی میکنه؟ میتونه نکات جالبی باشه از جناب عظیمی میشنه.
سلام همه عزیزان کاف صبح، صبح همه شما عزیزان بخیر، امیدوار هستم همه خوب باشین، سر حال باشین و آنچه را که ما بس داریم انشاءالله که ممد زندگی و روزگارتان قرار بگیره. در مورد مسئله و سوال باید بگویم که حرمت گذاشتن و یا حرمت شکستن بیشتر ارتباط میگیره و ای که در یک جامعه، در یک فرهنگ، در یک کتله از افراد و اشخاص چی چیز خوب است، ارزش است، اخلاق است، به عنوان یک کود اخلاقی ثبت و ماندگار میشه و پذیرفته میشه و او کودها در جامعه مختلف فرق میکنه. مثلا در جمع سیاستمداران یک مورد حرمت شکنی است، در جمع تجاران یک مورد دیگه حرمت شکنی است، در بین فوتبالیست ها یا ورزشکاران یک چیز دیگه حرمت شکنی است. اما طور جامعه که به شکل انانهی و قبیلهی زندگی میکنه، حرمت ها و شکستن حرمت ها فرق میکنه. به هر حال آن چی که در افغانستان کود شده، آن چی که در افغانستان برش حرمت میگذارن، میخوام یاد آشم که اونمو موارد وقتی که میشکنه میشه حرمت شکنی. مثلا دشنام در فرهنگ ما به حرمتی است. او دشنام چی به فرد باشه، چی به ارزشای فرد باشه و چی به بستگان و اعضای خانواده یا عزیزان فرد باشه و چی حتی برشته فرد ما در افغانستان باشه. این حرمت شکنی است. کسی را آزار دادن، اذیت کردن، حق افراد و اشخاص را پایمال کردن و به حریم و حرمتی که فرد بر خود قائل است بالای او تجاوز کردن، حدود و مرز را نگه نکردن از نظر فرهنگ ما و جامعه ما و مردم ما و کودهای اخلاقی ما حرمت شکنی است. و ضررش هم این است که موجب ازدیاد نفرت میشه و برعکس حفظش موجب میشه که مهر و محبت در بین مردم افزایش پیدا بکنه به هم دیگر. و این چیزی است که ما برش سخت ضرورت داریم، زیاد مهم است. حرمت شکنی ارزش و جایگاه فرد را در جامعه از بین میبره. یعنی ما زمینی که اقدام میکنیم و دست میزنیم به حرمت فرد، خود ما هم در زیان هستیم، خود ما هم سود نمیبریم، موجب صدمه و ناراحتی ما شو. حرمت شکنی فرد را در جامعه بی اعتبار میکنه. شما یک انسان بددهن، بی ارزش، سبک، سست، ضعیف، کنترل خدا گویا بر احساسات خود ندارین، تلقی میشین و مردم از شما کناره گیری میکنه، چون مردم شما را طوری میبینه که حرمت شکن هستین و مردم از این که مبادا به حرمت اونا، به ارزش های اونا هم روز بتازین، مردم از شما دور میشن، مردم از شما فاصله میگیره و شما میشین یک فرد منزوی، بدنام، ترد شده از توده ها و جامعه و مردم. و این زیان است و ضرری است که متاسفانه حرمت شکنی داره.
خیلی خوش شدیم که با کافه صوب امروز همراه بودین. آدم های محترم عنوان موضوع این هفته کافه صوب است. امروز هم سوالی که بحث موضوعی ما را شکل داد ای بود که چقدر اهل احترام هستیم. حالا سوال مشخصا میخوایم متوجه خود شما عزیزان بسازیم در فرصت فردا در کافه صوب. احترام به دیگران چقدر براتون مهم است؟ انشالله که در گفتمان فردام شرکت کنین. بخشای دیگه کافه صوب هم هست که یکی یکی به شما تقدیم خواهد شد. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی طالبان گفت در سال 1403 گام‌های مؤثر و اقدامات مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان برداشته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با اعلام خبر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در سال 1403 افزود پروژه های بزرگ در کشور مثل پروژه تاپی، نفت قشقری، پروژه خط آهن افغان ترانز در مراحل نهایی است. پروژه کاسا 1000 هم زیر بحث و کار است. مجاهد با بیان اینکه اقدامات بسیار مهم اقتصادی در افغانستان انجام شده است گفت اگر کارهای این پروژه ها به ثمر برسد که کارهایشان به شکل بسیار خوب روان است، افغانستان یک تحول بزرگ اقتصادی را شاهد خواهد بود. سخنگوی طالبان اطمینان داد که آنان با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی در تلاش خودکفایی اقتصادی افغانستان هستند. این سخنان مجاهد در واکنش به گزارش اخیر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عنوان شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به تازگی با پخش گزارشی گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، اما از نگاه ثبات اقتصادی، امنیت غذایی و آسیب‌های ناشی از رویدادهای طبیعی، این کشور یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان در سال 2025 خواهد بود. طالبان اعلام کرد افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل شده است. کنفرانس علمی محیط زیست با هدف شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های محیط زیستی در ولایت هرات با حضور شیخ اسلامجار والی هرات، رئیس ملی اداره محیط زیست افغانستان، رؤسای دانشگاه و حفاظت محیط زیست، شهرسازی، فواید عامه و شماری از اراکین دولتی و خصوصی در این ولایت برگزار شد. شیخ اسلامجار در این کنفرانس از تخریب محیط زیست و آلودگی هوا به وسیله فعالیت‌های انسانی ابراز نگرانی کرده و تاکید نمود که به دلیل گستردگی آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، زندگی در اکثر کشورهای جهان برای مردم سخت شده است. والی هرات با بیان اینکه افغانستان بیشترین آسیب را از ناحیه تغییرات اقلیمی متحمل شده، خطاب به مسئولان حکومتی تاکید نمود که باید از مردم در مقابل این دشمن نامرئی حفاظت کنیم و از علما و رسانه‌ها خواست تا در این راه در قسمت آگاهی عامه و تعلیمات عمومی توجه جدی داشته باشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ما مصمم به تسهیل تجارت آزاد هستیم و ارتباطات اقتصادی تامین کننده امنیت ما و کشورهای منطقه است. مسعود پزشکیان روز گذشته در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امروز از نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا بازدید داشتم. ما مصمم به تسهیل تجارت آزاد هستیم و ارتباطات اقتصادی تامین کننده امنیت ما و کشورهای منطقه است. توسعه ارتباطات پولی و بانکی بین کشورهای عضو اوراسیا این مهم را تسریع و تسهیل خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی برگزاری موفق 38مین اجلاس سران اتحادیه افریقا را تبریک گفته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه افریقا برگزاری موفق 38مین اجلاس سران اتحادیه افریقا در 15 و 16 فوریه 2025 را تبریک می‌گوید و برای رئیس جدید دوره این اتحادیه انگولا، رئیس جدید کمیسیون اتحادیه جیبوتی و معاون ویل جزایر آرزوی موفقیت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود نشست اخیر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در 2 حوت با سفرهای کشورهای آفریقایی مقیم تهران نشانه عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات و گسترش همکاری‌ها با کشورهای آفریقایی در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرفین است. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در خصوص به نمایش گذاشتن پهپاد ایرانی در نشست سیپک واکنش نشان داد و اعلام کرد هیچ منعی برای فروش پهپاد شاهد وجود ندارد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرده پهپاد شاهد یکی از بهترین انواع پهپادها در سطح جهان است. قابلیت شناسایی، تجسس و عملیات فوق‌العاده دارد و قیمت بسیار مناسب و ارزانی هم دارد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد هیچ منع قانونی برای فروش آن وجود ندارد. هر کشوری که متعهد شود از آن در تجاوز به کشور دیگری استفاده نکند می تواند متقاضی خرید آن باشد. مراسم تشییع نمادین پیکر دبیرکل شهید حزب الله لبنان در عراق برگزار شد. دو روز پیش از تشییع رسمی در لبنان، تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان و شهید هاشم صفی الدین معاون دبیرکل حزب الله در ولایت ذی‌قاره عراق برگزار شد. پیشتر شیخ علی ظاهر رئیس کمیته عالی مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی الدین اعلام کرد 5 اوت تاریخ جدیدی در مسیر پیروزی خون بر شمشیر رقم خواهد خورد و روز وداع با سید شهدای امت سید حسن نصرالله و برادر و یاور او سید هاشم صفی الدین الهام بخش آزادگان جهان در دهه‌های پیش رو خواهد بود. شیخ علی ظاهر افسود محل تجمع اصلی در ورزشگاه بزرگ کمیل شمعون در بیروز خواهد بود که مناسب ترین مکان برای میزبانی بخشی از شرکت کنندگان است. رئیس کمیته عالی مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین ادامه داد برنامه مراسم تشییع حدود 1 ساعت به طول خواهد انجامید و در برگیرنده سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان خواهد بود. رسانه‌های خبری اعلام کردند که ائتلاف آمریکایی یک موتور را در شمال ولایت ادلب سوریه هدف قرار داده است. منابع خبری سوریه اعلام کردند در این حمله هوایی که توسط یک پهپاد انجام شد، یک موتور در نزدیکی قریه قاه در منطقه یردانا هدف قرار گرفت. شبکه الجزیره از کشته شدن دست کم یک نفر در این حمله خبر داد. تاکنون هویت شخص کشته شده اعلام نشده است. 11 دلف هم فرمانده گروه تروریستی موسوم به حزب اسلامی ترکستان از گروه‌های تروریستی همپیمان جبهه النصره در شمال سوریه در حمله هوایی آمریکا به حومه ادلب کشته شده بود. رسانه‌های سوریه هویت این شخص را ابو دجانه ترکستانی رهبر حزب اسلامی ترکستان اعلام کرده بودند. و صدر اعظم رژیم صهیونیستی مدعی شد جنبش حماس واجه بازگرداندن جسد یک اسیر صهیونیست، جسد یک زن از غزه را بازگردانده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی مدعی شد حماس با عدم بازگرداندن جسد شری بباس، اسیر اسرائیلی آتش بس را نقض کرده است. جسدی که بازگردانده شده متعلق به یک زن از غزه است. ما با جدیت برای بازگرداندن جسد بیباس و تمام اسرای من تلاش خواهیم کرد. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی هم مدعی شد عدم تحویل جسد بیباس نقض قوانین آتش بس است. در این راستا روزنامه یدیوت آهارونوت نوشت ارزیابی اسرائیل این گونه است که برغم عدم تحویل جسد بیباس معامله آتش بس دچار فروپاشی نخواهد شد. هدف از این مسئله تمایل اسرائیل به آزادی 6 اسیر خود در روز شنبه و عدم ایجاد خطر برای آنهاست. این روزنامه نوشت مؤسسه امنیتی پیشنهادی درباره مشخص کردن مهلت نهایی برای تحویل جسد بیباس ظرف 24 ساعت را بررسی می کند. از سوی دیگر کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از انجمن خانواده های اسرای اسرائیلی اعلام کرد دولت باید راه درست و سریعی را برای بازگرداندن بیباس و تمام اسرا ایجاد کند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت بدرود و خداوند یار نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پا
پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای
همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
تو را می شناسم، تویی خنده ی گل، تویی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی. بهارم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می شناسم، خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبت سبت گل سلام، تقدیم به شما نازنینا. سلام و هزاران سلام به شما قندیله نازنین. دختر و بچه های مهربان سرزمین افغانستان، کلانه عزیز سلام، روزتان بخیر. باز یک روز دیگه از روزای خوب خدا و یک با هم بودن دیگه. خوشحالیم که به یاری خدای مهربان امروز هم میتونیم 15 دقیقه همراه شما باشیم. راستی حال احوالتون چطور است؟ خوب و خوش هستی؟ ما مثل همیشه برای شما دوستای خوبمان دل شاد و لب خندان و سلامتی و جانجوری آرزو میکنیم و برنامه خودتان شاپرک هم خیلی خوش آمدید. امروز یک مهمان آشنا و دوست داشتنی به برنامه میایه. چی؟ بله، شاباش با اونه که گفتن کتاب جان. کتاب جان قندیلکا به زودی به جمع ما اضافه میشه، پس تا فرصت هست اجازه بدین که من شماره های پیامکگیر برنامه رو برتان بگویم. نوشته کنین و شما هم پیامک هایتان رو بر ما روان کنین. در افغانستان این شماره ماست: 07947171744 و در ایران 3-3-0-8-2-2-6. دست بکار شوید؟ بله، همین لحظه پیامکایتان بر ما روان کنید. میفهمین قندلکا، همین که شما پیامکایتان بر ما کتاب جان است، پیامکایتان روان کنید. ما برام با استقبال کتاب جان. آمدم. کتاب جان بسیار زیاد خوش آمدی.
زنده باشین خانم بانو، زنده باشین. اجازه است که من با دوستای شنونده جور پرسانی کنم؟
خواهش میکنم، با فرم کتاب جان برنامه خودت است.
کودکان نازری و دوست داشتری، کتاب خانه و کتاب دوستای عزیز، درودها و سلامهای ما بر شما باد. آرزو میکنم که هر جایی که برنامه تان بشنوید دلهای پاکتان شاد و لبایتان خندان و خودتان هم جور و سلامت باشید.
الهی امین، الهی امین. خب کتاب جان بریم سر اصل گپ. امروز قرار است ما را با چه شخصیتی آشنا کنی؟ اهل کجاست؟
خاله بانو، امروز میخواییم دوستای داخل خانه را با یک دانشمند صاحب نام و مشهور آشناشان کنم که به چندین علم استاد بوده.
ای چه جالب، به به، نام خدا. خب این دانشمند نامش چی است کتاب جان؟
محمد ابن حسن جغرودی توسی.
نام خدا چی؟ نام بلنبالایی داره.
قدیم آبای بلنبالا رسم بوده، اما این دانشمند به خواجه نصیرالدین توسی مشهور است.
آها.
حتی خلاصه‌تر رو میگن، یعنی میگن خواجه نصیر.
خواجه نصیر. قندهی خاله، متوجه شدین؟ امروز قرار است که با خواجه نصیرالدین توسی آشنا شویم. چی ازی بهتر؟
این دانشمند بزرگ مسلمان در قرن 7 هجری قمری زندگی میکنه. متولد شهر توس است. توس هم یکی از شهرهای خراسان است. خاله بانو، در بعضی از کتاب ها به این دانشمند لقب همه چیزدان دادن.
یعنی همه چیز میدانسته کتاب جان؟
خب البته شما بهتر بدانید که ممکن نیست که یک نفر همه چیز بدانه، اما خب این دانشمند چون در علوم زیاد مهارت و استادی داشته این لقب ها برش دادن فلسفه می دارسته، نجوم می دارسته، ریاضیات استاد بوده، جبر می دارسته، هندسه می دارسته، حکمت و علوم طبیعی هم یاد داشته، زیرنان با علوم دینی هم استاد بوده. یعنی اینطوری براتون بگویم خاله بانو، با علومی که به زمان این دانشمند رایج بوده ایشان استاد بوده.
بیشکش بیشکش شنیدن قد دیگه خاله؟ نام خدا
از قندولا یاد کردید. خوب است بگویم که خواجه رسیر از او ریزگی، از او ریزگی یعنی زوال کودکی به تحصیل علم خیلی علاقه داشته.
آفرین.
البته ای را بگویم که پدر خواجه رسیر خودش از علمای مشهور زوال خودش بوده و به تربیت و آموزش خواجه رسیر خیلی زحمت کشید.
آها. کتاب جان میفهمی خانواده ها همیشه برای اطفالشان و اینکه اونا به یک جایی برسن کوشش میکنن. البته خب هر خانواده طبق شرایط زمان خودش دیگه.
درست است خانواده. خانواده خیلی زحمت میکشن. خدا نگاهشان کنه.
الهی.
یکی از خوب خصلت های دانشمند خاله بانو است که اونا برای تحصیل علم تمام تلاش خود میکنن و به هر جایی که اونجا علم رونق داشته باشه سفر میکنن.
پس با این حساب خواجه نصیرالدین هم اهل سفر بوده کتاب جان ها؟
درست است. پدر خواجه نصیرالدین براتون گفتم که خودش یک عالم بزرگ بوده.
بله.
به خواجه نصیرالدین بچه خود وصیت کرده بوده که بچه‌م هر جایی که عالمی بود که بتارست و خود درس یاد بده پیشش برو.
آها. حتما خواجه نصیرم به گپ و وصیت پدرش عمل کرده.
درست است. خواجه نصیر به شهرهای مختلف از جمله نیشابور که در او زمان محل بود و باش دانشمندا و عالما بوده سفر کرده. حتما قندای خاله نام عطار نیشابوری رو شنیدن که یکی از شاعرهای ناماشنای نیشابور است.
درست است. شاعر ناماشنای او زمان. خب قنده خاله گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. از پالی رادیوتان شور نخوری. خاله گپ و گفت ما و کتاب جان درباره خواجه نصیر و دین توسی به اینجا رسید که خواجه نصیر برای یاد گرفتن به شهرهای مختلف سفر میکرد تا از استادا و دانشمندای او شهرها علمهای جدید و تازه یاد بگیره. خوی کتاب جان ادامیش با شما.
اگه خاطر دوستای گل بابا شد و گفتم که یکی از علومی که خواجه نصیر با او استاد بوده علم نجوم یا ستاره شناسی بود.
درست است کتاب جان. بله یاد کردی.
خواجه نصیرالدین به دلیل علاقه که به علم نجوم داشت در شهر براغه با کمک حاکمی به نام هلاکو خان یک رصدخانه جور کرد.
آها رصدخانه. قدیه بله. خاله رصدخانه جایست که برای بررسی و مشاهده ستاره ها و پدیده های آسمانی استفاده میشه.
زنده باد خاله زنده باد. معلوم بشه که خودتان اهل کتاب خانه نرسن معلومات ما به خدا زیاده.
تشکر کتاب جان.
این را برای تا بگویم که خواجه نصیر رصدخانه ایره که جور کرد 13 سال زمان برد تا این رصدخانه جور شد. در واقع فقط یک رصدخانه نبود، برای خودش یک دانشگاه بود.
عجب.
چون برای آموزش علوم مثل ریاضی و نجوم دانشمندان بزرگ دوره هم جمع شده بودن.
چقدر جالب. میگم کتاب جان این روز دانشگاه ها معمولا برای دانشجویشان کتابخانه دارن.
درسته.
تا دانشجو اونجا برن و تحقیقاتشان راحت تر انجام بتن.
بله اتفاقا خاله بانو خواجه نصیرالدین طوسی و یک کتابخانه کلان کنار امیر رصدخانه دایر کرده بود که گفته میشه به اون زمان حدود 4000 جلد کتاب داشته.
چه همه.
بله.
قنده خاله قدیم چاپ کتاب با آسانی حالی نبوده. خیلی وقتا برای زیاد شدن یک کتاب از رویش نوشته میکردن با دست. بنابراین 4000 جلد کتاب در اون زمان قدیم یعنی به زمان ما میشه هزارها کتاب.
درست از خاله بانو.
میگم کتاب جان دانشمندی مثل خواجه نصیر حتما از خودش کتابم به جای مانده، کتابم نوشته کرده، درست است؟
بله، ایشان کتابای فراوانی داره که ما به عنوان نمونه دو کتابش برای دوستای ما نامش میگم.
بفرمایید.
یکی کتاب زیج ایلخانی است که درباره نجوم است، ستاره شناسی و گپا، و دیگه شو اخلاق ناصری که کتاب درباره اخلاق هست. البته گفتم یک کد کتاب داره.
کتاب زیاد داره. خب کتاب جان، میدونی که آرامگاه ای دانشمند کجا هست؟
خواجه نصیر الدین طوسی در بغداد که یکی از شهرهای عراق فعلی است از دنیا رفت.
عجب.
و آرامگاهشون به شهر کاظمین است که اون باز یکی دیگه از شهرهای عراق فعلی است.
عجب. تشکر از خودت کتاب جان، تشکر که زحمت کشیدی آمدی و امروز ما را با یک دانشمند مسلمان یعنی خواجه نصیر الدین طوسی آشنا کردی.
خواهش میکنم خاله بانو. خوب دیگه من با اجازه تو دیگه رخصت بشم.
خواهش میکنم.
کودکان نازنین دوستاشتری بدرود. خاله بانو بدرود.
با من خدا کتاب جان، خیلی خوش آمدی. با من خدا. دوسته عزیزم، کتاب جانم رفت، حالی وقت خواندن پیامک است. پیامک امروز از دختر خوبی است به نام سعیده جان که در شهر مشهد مقدس زندگی میکنه و این پیامک از مشهد بر ما روان کرده. سعیده جان نوشته کرده که خاله جان سلام، من صنف پنجم هستم. نام خدا، من خیلی دوست دارم که یک دانشمند شوم، به نظرتون میشم؟ خب سعیده جان، اول باید بگیم که ما یک کود دانشمند زنده دنیا داریم، پس خودت هم میتونی که یک دانشمند شوی. اما جان خاله، دانشمند شدن بدون تلاش و کوشش امکان نداره. خودت باید خیلی درس بخونی و از امیالیوم با جدیت باید درس بخونی. انشالله که با آرزوی که دانشمند شدن است برسی عزیزم. و تشکر که این پیامک بر ما روان کردی، دانشمند آینده ما.
شاپرک،
شاپرک امروز هم در همینجا به پایان رسید. تشکر نازنینا که در کنار ما بودین. الهی هر شو هستین، صحتمند و شاد و تندرست باشین. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد. محمد.
خورشید هدایت. خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم و همراهی شما خوبان را تا پایان خواهانیم. دوستان، وقتی که صفحات تاریخ اسلام را ورق می‌زنیم، در مقاطعی از آن با تهاجمی نابخردانه علیه پیامبر بزرگ اسلام روبرو می‌شویم و در می‌یابیم که هر به توهین و تمسخر شخصیت‌های پاک و تأثیرگذار ریشه در دوران جاهلیت دارد. پیامبر بزرگ اسلام از همان ابتدای بعثت با انسان‌هایی روبرو بود که به علت ناتوانی و ضعف منطق به توهین و افترا روی می‌آوردند. قریش با عداوت و کینه‌توزی فوق‌العاده خود و طرق مختلف بر آن شدند که شخصیت برجسته و بی‌نظیر پیامبر اکرم را تنزل دهند و از نفوذ آیین رو بر رشد او جلوگیری کنند. سران قریش و مخالفان پیامبر برای پیرایه بستن به پیامبر دور هم جمع می شدند و برنامه ریزی می کردند. اما تهمت زدن به پیامبر کار آسانی نبود. پیامبر بزرگوار اسلام آفتابی درخشان در ظلمتکده سرزمین حجاز بود و صفات نیک و منحصر به فردش او را زبان زده خاص و عام کرده بود. او بر راستگویی شهرت داشت. مخالفان حتی نمی توانستند پیامبر را به خیانت در اموال متهم کنند، زیرا تا 10 سال پس از دعوت پیامبر نیز به خاطر امانتداری او گروهی از ثروتمندان مکه اموال خود را نزد پیامبر به امانت می‌گذاردند. زندگی شرافتمندانه رسول خدا او را امین و مورد اعتماد مردم ساخته بود. دشمنان پیامبر شیوه های مختلف سیاسی و تبلیغاتی را به کار می گرفتند. گاهی رسول خدا را مجنون و دیوانه می خواندند و زمانی نسبت دروغ و شعر و شاعری به او می دادند. ابولهب عموی پیامبر از دشمنان سرسخت آن حضرت بود. او در بازار عکاظ مثل سایه پشت سر پیامبر حرکت می کرد. هر سخنی که رسول خدا می فرمود تکذیب می نمود و می گفت محمد دروغ می گوید، به حرفش گوش نکنید. یکی از راه‌هایی که مشرکان مکه برای شکست پیامبر خدا به کار می‌گرفتند سیاست تمسخر بود. آنها حقایقی چون رسالت آن حضرت، نزول وحی، معراج پیامبر، معاد و بشارت‌ها و انذارهای آن حضرت را به تمسخر و ریشخند می‌گرفتند. وقتی رسول خدا به توصیف نعمت‌های بهشتی می‌پرداخت، مشرکان با پوزخند و تحقیر از ایشان می‌خواستند که به جای وعده‌های آخرت، نعمت‌های بهشتی را در همین دنیا به مردم بدهد. گروه دیگر از سران قریش سعی می کردند مانع رسیدن ندای توحیدی پیامبر به مردم شوند. نظر ابن حارث از افراد کاردان و زیرک قریش بود که مدتی را در حیره و عراق گذرانده بود. او از وضع شاهان ایران و جنگاوران آن سامان و عقاید ایرانیان درباره خیر و شر اطلاعاتی داشت. قریش او را برای مبارزه با پیامبر برگزید. هر جا که پیامبر می‌خواست دعوت خود را آغاز کند، او به معرکه‌گیری می‌پرداخت و با نقل داستان‌های ایرانیان و سرگذشت پادشاهان توجه مردم را به خود جلب می‌کرد. نظر ابن حارث برای به اعتبار کردن سخنان پیامبر می‌گفت: مردم، سخنان من مانند سخنان محمد است. او داستان گروهی را برای شما می‌خواند که گرفتار قهر و خشم الهی شدند. من هم از سرگذشت عده‌ای سخن می‌گویم که غرق نعمت بودند و سالیان دراز در روی زمین حکومت کردند. کم کم تهدیدها و توهین‌های فراوان از هر سو پیامبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران شدند، بعضی نیز سست و متزلزل شدند و پیامبر را به ملایمت و سازش تشویق کردند. اما رسول گرامی اسلام در عرصه دعوت و جهاد حتی یک لحظه نیز دچار تردید نشد و با عزمی راسخ و اعتماد به نفس جامعه اسلامی را پیش برد و به اوج عزت و قدرت رساند. هزاران سلام.
رسولی که شد خاتم الانبیا، جهان را برآورد سایه ها، کلام خدا را به انسان رسان، به دلهای ما بذر رحمت نشان. محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خوانم درود و دعا سخشان.
با موازات برجسته شدن شخصیت رسول خدا، پس از ایشان نیز شیوه توهین و تحقیر ادامه یافت. اما عظمت وجودی و منطق نیرومند این خورشید فروزان هدایت همه توطئه‌ها را می‌سوزاند و خونسا می‌کرد و پیام حق او روز بر روز بیشتر می‌درخشید. در دوران قرون وسطا در قلب اروپا، برخی کشیشان متعصب در نوشته‌ها و گفتارهای خود به ساحت مقدس حضرت محمد اهانت کردند. در دورانی که مستشرقین و تاریخ نویسی روی آوردند، برخی از آنها نیز در آثار خود پیامبر بزرگ اسلام را هدف تهمت‌های خود قرار دادند. در قرن گذشته نیز بعضی از رسانه‌ها و دولت‌های غربی از روی کینه و غرض‌ورزی و ناسزاگویی درباره شخصیت پاک و مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند. همینک نیز دشمنان حقیقت برای تکذیب شخصیت‌های بزرگ و مصلح جامعه بشری به شیوه‌های شیطانی متوسل می‌شوند. در چند سال اخیر همزمان با تحولات جهان اسلام و افزایش موج بیداری اسلامی، حربه تهمت و توهین به پیامبر و اسلام ابعاد جدیدتری یافته است. رسانه‌های غربی بی‌پروا اسلام را دین خشونت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را تروریست و مسلمانان را خشونت طلب می‌خوانند. با نظر می رسد غرب راهبرد اهانت به شخصیت‌های بزرگ اسلام و در رأس آن پیامبر را دنبال می کند. در این سیاست مطبوعات و رسانه‌ها به صورتی هدفمند تصویری غیر منطقی و مخدوش از پیامبر اسلام ارائه می دهند. در این رابطه از انسان‌های به اصطلاح روشن فکر، شاعر و نویسنده استفاده می شود. نگارش کتاب آیات شیطانی توسط شخصی منحرف به نام سلمان رشدی نمونه ای از سیاست‌های ضد اسلامی غرب بود. بدین ترتیب آرام آرام فضای جسارت و اهانت به اسلام گسترش یافت. سلمان رشدی داستانی خیالی و غیر واقعی از پیامبر را نوشت و وحی و رسالت ایشان را موهوم و تمسخرآمیز معرفی کرد. از آنجا که این اثر دروغین سیاست‌های دولت‌های غربی را تأمین می‌کرد و بهانه‌های مختلف از نویسنده آن تقدیر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. در ادامه این سیاست، در سپتامبر 2005 نیز پلانس بوستین دنمارک به بهانه آزادی بیان 12 تصویر توهین آمیز به پیامبر اسلام را منتشر کرد. پس از آن روزنامه‌های چند کشور دیگر اروپایی از جمله نروژ و فرانسه از فرصت استفاده کرده و این تصاویر را منتشر کردند. نکته جالب توجه آن که به روزنامه‌نگار دنمارکی که آشکارا با پیامبر جسارت کرده بود مدال شجاعت داده شد. برای مردم تیزبین جهان این حقیقت روشن است که پشت پرده اهانت به پیامبر بزرگ الهی پیشگیری از نفوذ و جاذبه اسلام در میان جهانیان است. اسلام به عنوان ارمغان پیامبر برای بشریت و به عنوان یک دین زنده و پرنشاد در جهان معاصر در حال گسترش است. اینک اسلام با ادیان و مکاتبی مقایسه می شود که حرف تازه‌ای برای بشریت ندارند. لذا غرب از موج فزاینده اسلام گرایی نگران است. نکته دیگر شخصیت معنوی و اصالت و حقانیت پیامبر خداست که هیچ یک از این توطئه‌ها نتوانسته از محبوبیت و احترام مردم به ایشان بکاهد. در این حال امواج اهانت‌ها به پیامبر روی کردی قابل تحسین را به مطالعه و شناخت خصوصیات ایشان در میان محققان و روشنفکران جهان موجب شده است. بدیهیست خوبی ها، زیبایی ها و تمام صفات نیک و پسندیده آنچنان در سیمای رسول خدا جلوه‌گر است که اقدامات و توطئه های جاهلان عصر جدید نمی تواند غباری بر آن بنشاند. او با درخشش تابناک خود توانست زوایای تاریک و پنهان انسان ها را روشن کند. پیامبر اعظم علم و خرد را با اخلاق درآمیخت. حکومتش همراه با حکمت و بصیرت بود. همه بشریت را به سوی خدای واحد فرا خواند و نغمه رستگاری همه بشریت را سرود. اگر بپذیریم که جامعه بشری تشنه اخلاق و فضایل انسانی است، بی تردید رسول خدا آخرین فرستاده الهی چشمه زلالی است که با رهنمودهای عالی خود بشریت را سیراب می سازد. بر هر انسانی است که حریم انسانهای بزرگی چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پاس بدارد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که به مقام پیامبری برسد به محمد امین شهرت پیدا کردند و در درستکاری همه قریشیان او را قبول داشتند. در تاریخ ذکر شده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت مدت چوپانی می کرد. یکی از چوپانان در آن زمان عمار یاسر بود. روزی پیامبر با عمار با هم قرار گذاشتند تا فردای آن روز گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود ببرند.
عمار دوست من، می‌بینم که با محمد قرار می‌گذاری و با هم گوسفندانتان را به شرا می‌برید.
آری، با اتفاقی که امروز برایم رخ داد، روزهای دیگر هم با او خواهم رفت. از او پاکتر و درستکارتر ندیدم.
می‌شود بگویی چه شده است؟ از چه اتفاقی سخن می‌گویی؟
راستش من امروز دیرتر از محمد به چراگاه رسیدم.
خب؟
آنچرا که دیدم باورش سخت بود.
مگر چه دیدی؟
وقتی گوسفندانم را به بیابان فخر رساندم، دیدم محمد جلو گوسفندان خود ایستاده است و آنها را چریدن در آن علفزار باز می دارد.
چرا؟
گفتم چرا آنها را باز می داری؟ گفت که من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به این علفزار بیاوریم. از این رو روا ندانستم که قبل از تو گوسفندانم در این علفزار بچرند.
براستی که مرد شگفتی است محمد و لقب امین تنها برازنده اوست.
براستی که اینچنین است. براستی محمد امین برازنده اوست.
بلغ العلا بکمال هی کشف الدجا بجمال هی حسنت جميع خصاله سا صلوا عليه وآله.
احمد ارض و عالم عبر و یاد دم خندی تو هستی رنگ و بویاد ز احمد تا احد یک نیم فرق جهان اندرین یک نیم غرق یقینا میم احمد میم مستی که سرمست از جمالش چشم هستیست همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار است re mama re re mama papa ni ni papa ni ni sa sa re re sa sa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa.
خب دوستان و همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره. @رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی ما در اینترنت هست که شما دوستان عزیز میتونین از طریق سایت هم برنامه ما را بشنوین. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای مهربان باشین.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه